بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این جلسه که موضوع بحث ما در نزاع بین شیخ و مرحوم میرزای قمی و فاضل نراقی میگذره. منشأ نظام اینجا بود که این دو بزرگوار منکر وجوب موافقت قطعیه بودند، در حالی که شیخ پروپا قرص مدافع این دیدگاه است، قائل به وجوب موافقت قطعیه است. یعنی شیخ غیر از حرمت مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی، معتقد به وجوب موافقت قطعیه در همون اطراف علم اجمالی در فرض شبهه محصوری که منجز شده است می باشد. و همین حساب جناب میرزای قمی و فاضل نراقی که حرمت مخالفت قطعیه را قبول دارند ولی وجوب موافقت قطعیه را قبول ندارند، شیخ با این دو بزرگوار خیلی درگیر شده. این هم ادله جور و جور مختلفی داشتن، همه را ارائه کردن. مرحوم شیخ هم یکی که همه را پاسخ داده، هیچ کدوم را بالاخره بی جواب نذاشت. حالا در ادامه ایشون دیگه میپردازه به یه مسائل حاشیه و کمکی در واقع، یعنی در واقع اصل جوابها رو در ردی بزرگواران داده، بحث تموم شده، میخواد به یه مسائل به جانبی و حاشیه و کمکی در واقع بپردازه. انشالله این آدم بگیم و تموم بشه دیگه، مبنای شیخ هم به پای، انشالله نوبت به مبنای میرزای نائینی میرسه انشالله. خاطرتون هست که ما سیر بحثمون چجوریه؟ در کتاب احتیاط که در مقام اول داریم بحث میکنیم، در مقام دوران بین متباینین داریم صحبت میکنیم، دیدگاه مرحوم آخوند پشت سر گذاروندیم، دیدگاه مرحوم شیخ هم دیگه داریم تموم میکنیم. ان شاءالله بعد از این دیگه وارد دیدگاه مرحوم میرزای نائینی میشیم و بعد ان شاءالله عرایض خودمون رو ان شاءالله تقدیم میکنیم. خب اجازه بدید که ما ابتدا ادامه بحث ما باقی مونده رو خدمتتون عرض بکنم. حالا امروز توی کلاس فقه خیلی تقریر نویسی داشتیم و بنام شاید خسته شدید و عذرخواهی میکنم، شرمنده دوستان شدیم. بالاخره اینجا هم تو اصول چون وسط بحث موندیم، چاره نیست که ابتدا این تتمه مطلب رو بگیم که دوستان یادداشت بفرماین، یه 6-7 خطی بیشتر نمیشه. انشالله این که تکمیل بشه، فرماشات شیخ کامل بشه، انشالله بر میگردیم دستبندی میکنم، شرح میدیم، توضیح میدیم، کامل میشه دیگه، فرماش شیخ رو کلن پروندهش رو میبندیم و بعد دیگه وارد مبنا و دیدگاه مرحوم میرزای نائینی میشیم انشالله. خب رفقا یه چند دقیقه دیگه هم به نوشتن انشالله ادامه بدن، یه 7-8 خط دیگه که تمام بشه انشالله دیدگاه مرحوم شیخ هم کامل میشه انشالله. آخرین عبارتی که نوشتید چی بود آقای نقیب‌پور؟
استاد، بنابراین وقعی و وجهی برای استناد به آن اخبار حل باقی نمی ماند.
احسن، درود بر شما. خب بیا سر خط یادداشت بفرما. دوستان دست به قلم آماده، ادامه مطلب رو یادداشت بفرمایید. سر خط تذکر. مرحوم شیخ پس از نقد و رد دو دلیل مرحوم میرزای قمی و فاضل نراقی در پایان اشاره ای به برخی از روایات دارند که آنها مفاد دلیل عقلی مذکور و استدلال ایشان را تأیید می کنند، مثل یه سر خط. یک، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب غین غلب الحرام و الحلال. مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال. آدرس مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 68 باب 4 حدیث 5. روایت دوم یا سرخط روایت دوم دو بازم روایت نبویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اترکو ما لا بأس به اترکو ما لا بأس به حذرن اما بهی البعث. اترکو ما لا بأس به حذرن اما به البعث. آدرس بحار الانوار جلد 77 صفحه 166 حدیث 192. یا سر خط. البته لا یخفا، هرچند که این دو روایت مرسله هستند، لیکن عمل اصحاب جابر ضعف سندی است و همانطور که ملاحظه می فرمایید مفاد هر دو روایت دیدگاه مرحوم شیخ را بر وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی تأیید و اثبات می کند. خب اجازه بدید دیگه برگردیم به توضیحات اون چی که دیروز و امروز گفتیم بپردازیم که دیگه پرونده فرمایشات و مبانی مرحوم شیخ همینجا بسته شد. نه فرمایش شیخ اینجا دیگه از نظر ما بسته شد و انشالله بعدش دیدگاه مرحوم میرزای نانی رو انشالله شروع میکنیم. دقت بفرمایید آقای نبی، نه بفرمایید مرحوم شیخ بعد از اینکه مرحوم میرزای قمی و فاضل نراقی رو رد کردن و پاسخ اون اشکالاتشون رو دادن، یه حرف اساسی و مهم این وسط دارن. خوب دقت بفرمایید، میگه آقا ما تو این قصه اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره بالاخره یه قاعده عقلی داریم که دست و پای ما رو بسته و نمیتونیم با این قاعده عقلی مخالفت بکنیم، مجاز نیستیم. اون قاعده عقلی چیه؟ قاعده عقلی اینه که ما یقین داریم یک خمری در این بینه، آیه نبی قرآن بفرمان یقین داریم یک نجسی در این بینه، و شارم از ما خواسته که مبتلای به این نجس و مبتلای به این حرام نشیم. این مسلم. اگر این دستور از جانب شارع به ما مسلمه، راه فراغ از این تکلیف شرعی چیه؟ واقعا عقل میگه راه فراغ اینه که از همش اجتناب بکنی. اگر از همه اجتناب کردی، در قیامت حجت داری که امر خدا را اطاعت کردی. اگه دست به هر کدوم بزنی، بعدن قیامت مشخص بشه که همون حرام بوده، همون نجس بوده، شما هیچ دلیلی نداری، هیچی برای دفاع از خودت نداری. یاد بکنید مرحوم شیخ داره چجور بحث رو پرورش میده. آقای نقل قول حواستون پیش بنده است؟
بله.
ایشون میفرماد وقتی ما یقین داریم بالاخره در این سه تا ظرف، یکی قطعا نجسه، یکی قطعا حرامه، یکی قطعا خمره مثلا، و شارع قطعا به ما دستور داده که از این نجس، از این حرام اجتناب بکنیم، و عقل میگه اگه میخواد دستور مولا رو اجتناب بکنه، باید از همه عقب نشینی بکنه. اگه میخواد اون نجس رو مبتلا نشی، باید همه رو کنار بزنی، از همه دل ببریم. این حکم عقل. با توجه به حکم عقلی و قاعده عقلی، شما دیگه نمیتونه سراغ اون استدلال و حرفا بری، به یه طرف اون روایت رو بچینی، یه طرف این روایت رو بچینی، بعد یه جمع حقین بکنی. داره تعریض میزنه به استدلال فاضل نراقی. خاطرتون هست؟ کمی دیروز خدمتون توضیح دادیم دیگه. فاضل نراقی گفت یه طرف موثقه سماعه رو داریم. تو موثقه سماعه چی گفت؟ حضرت یعنی استدلال کرد، فرمایش حضرت که توی اون شرایط به همه اون اطراف میتونی دست بندازیم. خاطرتون هست؟ تعبیر حضرت این بود: ان کان خلق الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. اونجا که حلال حرام قاطی شده، بگونه که لم یعرف، شناخته نمی شود حلال حرام از حلال، اینجا هیچ اشکالی نداره که همه اینا رو مرتکب بشه. خب از این طرف موثقه سما اینطوری گفت، از اون ور بالاخره اون دلیل به ما میگه اجتنب عن الحرام. جمع بین اجتنب عن الحرام و این موثقه سما از نظر فاضل نراقی، از نظر میرزا قمی، اینه که پس باید بعضی رو بتونیم مرتکب بشیم، بعضی رو کنار بزنیم. مرحوم شیخ میگه که ما با این حرفا و با این روایات کاری نداریم. ما هستیم و یه قاعده عقلی که به ما حکومت میکنه، میگه در اینجا که یقین به نجاست داره، یقین به حرمت داره، باید ازش اجتناب بکنه، و راه اجتناب اینه که از همه عقب نشینی بکنه. ما نمیتونیم به این قاعده عقلی دهن کجی بکنیم، نمیتونیم این قاعده عقلی رو نادیده بگیریم. بنابراین هیچ چاره نداریم که همه اطراف رو کنار بزنیم تا دفع ضرر شده باشه. اون وقت در ادامه برای این که ثابت بکنه، بالاخره چون جان کلام شیخ همینه دیگه، این روح کلام و جان کلام شیخ در دیدگاه و در تمام استدلالها و جوابهایی که بین حضرت داره واقعا همینه. میگه شما توی تمام این موارد یقین به اشتغال ذمه داریم، باید یقین به فراغ ذمه پیدا بکنی. برای یقین به فراغ ذمه، عقل میگه از همه عقب نشینی کن، از همه اجتناب کن. این قاعده عقل. بنابراین هیچ یک از اون ادله نمیتونن حریف این قاعده عقلی بشن. حالا من اگه از جانب خودم بخوام پیازداغ کلام شیخ رو بیشتر بکنم، باید برایشون کمک بریم و تشبیه بکنم به اون قضیه مثلا الا ربها ناظره که در آیه قرآنه، یا جا ربک، ظهور این آیات در جسمیت خدای متعال. وقتی میگه جا ربو یعنی پروردگارت با یک نعلین زرد و عصای قشنگ و عبای خوشگلی و از این حرفا. خدا اینطوری اومد. این ملازم با جسمیت خداست. خب قاضی عقلی چی میگه؟ میگه اگر مبدا این نظام هستی باید واجب الوجود باشه، واجب الوجود باید قائم به ذات باشه و قائم به ذات و واجب الوجود نمیتونه جسم باشه، چون جسمیت عین محدودیته، جسمیت عین نیازه، جسمیت عین حدیته و خدا لا حده، خدا قائم به ذاته، قائم به غیر نیست. خب با توجه به این مبانی عقلی که خدا نمیتونه جسم باشه، پس باید به احترام این قاعده عقلی در اون آیه قرآن تصرف بکنیم. بگیم جاء ربک یعنی جاء امر ربک، یا الی ربها ناظره یعنی الی ثواب ربها ناظره، این چیزی در تقدیر ببینیم. اینجا حالا همینطور، اینجا این روایاتی که از موثقه سمعه و غیر سمعه و روایات دیگه که میری اینا درست، ما نمیخوام این روایات دهنکجی بکنه، ولی حرف اینه که الان اینا با یه قاعده مسلم عقلی در تعارض افتادن، چیکار بکنیم؟ میتونیم به خاطر اونها قاعده عقلی رو زیر پا بذاریم؟ نمیشه. پس به خاطر حفظ این قاعده عقلی که دفع ضرر واجبه، دقت بفرمایید دفع ضرر واجبه، و در اینجایی که اشاره به ما دستور داده باید از این حرام اجتناب بکنیم، دفع ضررش بمیه که همه اطرافش رو، همه اون مواردش رو کنار بزنیم. با دفع همه یک اطراف و موارد میتونیم مطمئنش که دفع ضرر کردیم. اینجاست که اون قاعده عقل استیفا شده. حالا یه هم مرحوم شیخ جان کلامش همین یک نقطه است، همین یک قاعده است. میخواد دو تا روایت بیاره که این روایات داره دلیل عقلی ایشون و پشتوانه فکری ایشون رو تایید میکنه. اون دو تا روایت چیه خدمتتون عرض کردم و نوشتید. هر دو روایت هم نبویه. روایت اول اینه که حضرت فرمود مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام والحلاله، هیچ وقت حلال و حرام با هم جمع نشدند مگر اینکه حرام بر حلال غلبه کرد. هر وقت حلال و حرام با هم در یه جا جمع شدن، حرام به حلال غلبه کرد. یعنی چی؟ یعنی شما اگر خواهند حرام بر امان باید از قید حلالی پرتگاه فاصله داره، ولی خب بالاخره بازم مراقب باش. چرا مراقب باش؟ آخه اینجا که خط نارنجیه تا اون عرض به خدمت شما لبه پرتگاه قطارم که یه متر فاصله داریم و میبینم یه متر که دیگه پام سر نمیخوره، بگه نه اینجا را مراقب باش، چون ممکنه شما که تو خیال خودت هستیم یه دزد از پشت سر داره فرار میکنه تو این جمعیت، در لابلای جمعیت که میخواد فرار بکنه از کنار شما شونه به شما میزنه، شما رو پرت میکنه اون پایین و برات مشکل آفرینی میشه. پس بیا قشنگ کنار، انقدر بیا کنار که اگر این احتمالاتم اتفاق افتاد برای شما خطری پیش نیامده باشه. اترکو مالا به عصبه حذرن اما به البعث، او خط قرمزی که حتما نباید بهش نزدیک بشه، او که هیچ، حتی این خط نارنجی هم که بالاخره خیلی اشکال نداره تو همین هم بهش نزدیک نشو. تو به خط نارنجی نزدیک نشو تا به اون خط قرمز هیچ وقت مبتلا نشی. اینی که اشکال نداره رو مرتکب نشو تا خیالت راحت بشه اونی که اشکال داره رو هیچ وقت مرتکب نمیشه. حالا در بحث ما هم همینطوره. در این اطراف علم اجمالی بله قطعا فقط یکی نجسه و ما یقین داریم از این سه تا ظرف بالاخره دوتاش حتما پاکه و یکیش قطعا نجس. ولی این یکی که شما برداشتی میخوای استفاده بکنی، خب شاید این یکی پاک باشه، درسته، قبول داریم، ولی حرف ما در این روایت نبوی همینه، این یکی که احتمال زیاد میدی پاک باشه و مشکل نداره، تو همینم کنار بزن. چرا؟ حذرن عما به البس، برای اینکه خیالت راحت باشه اونی که قطعا مشکل داره حتما حتما از او اجتناب کردید. آقای نقی پر دقت میکنه چه عرض میکنم؟ هم اون نبوی اول هم این نبوی دوم هر دوشون دارن دلالت میکنن که باید به حکم عقل آدم احترام بذاره، احتیاط بکنه. از جایی که احتمالش هم ضعیفه که حرامی و نجسی رو مرتکب بشه عقب نشینی بکنه تا به اون نجس واقعی هیچ وقت مبتلا نشود. شیخ میگه این روایت رو ببینید، چه روایت خوب و قشنگیه. این روایت به وضوح و روشنی دلالت میکند که دیدگاه ما در این اطراف علم اجمالی دقیقه. در اطراف علم اجمالی درستی که فقط یکی نجسه و دو تا دیگه که نوش پاکه، ولی ما این دو تای پاک رو حتما کنار میزنیم که از اون یکی که قطع نجسه حتما حتما در امان مونده باشیم. علایه ها بازم هرچی که داریم همون حکم عقلی و قاعده عقلی، که در قاعده عقلی ما اشتغال ذمه یقینی به این تکلیف داریم، اشتغال ذمه یقینی به اجتناب از حرام داریم، راه تأمین این دغدغه یقینی و از اشتغال ذمه یقینی فراغ یقینیه، و فراغ یقینی هم حاصل نمیشه مگر زمانی که شما همه رو کنار بزنید که دیگه خیالت راحت بشه. بنابراین در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره، موافقت قطعی واجبه و دیدگاه ما ثابت شد. یک نقطه دیگه در این روایت باقی مونده عرض بکنم و دیگه وارد دیدگاه مرحوم میرزا اون هست که هر دوش مرسله، روایت و مرسله هم ضعیف السند هستن، ما به روایت و مرسله قاعدتا نمیتونیم تمسک بکنیم، ولی چون این دو مرسله مطابق با عمل اصحاب هستن و فقها و اصحاب به این دو روایت عمل کردن و اعتنا کردن و استفاده کردن، این عمل اصحاب جابر ضعف سندی شده، از این جهت دیگه اون ضعف رو جبران کرده، لذا اون مشکل سندیش دیگه قهرن برای ما نخواهد بود. خب خدا رو شکر میکنم، الحمدلله بالاخره دیدگاه مرحوم شیخ هم در این بحث دوران بین متباینن به پایان رسید. طبق نوبت باید بریم سراغ دیدگاه مرحوم میرزای نعیمی. این چند دقیقه که وقت داریم، یه 3-4 دقیقه وقت داریم، اجازه بدید این چند خط هم که شده بنویسیم تا انشالله توضیحاتش رو در فرصت‌های بعدی تقدیم بکنیم انشالله. مثلا دیدگاه مرحوم میرزای نائینی، بیا خط بعدش. یه تذکر رو میخوام همینجا خدمتتون بگم که یادداشت بفرمایید بنویسید، همون خط بعد تذکر است. پرانتز باز کن، پرانتز داخل پرانتز است، تذکر. لا یخفا، با لحاظ این که محور اصلی مباحث ما در اصول فرمایشات مرحوم آخوند است، ما عمده مطالب را همانجا مطرح میکنیم، فلذا در دیدگاه دتن و آن مطالب جدید و گفته نشده، البته با اقتضای حال بپردازیم انشاءالله. دقت کردید منظورمون چه های نبی پور؟ پرانتز رو ببندید. ببینید همونطور که ما در فقه محور عرایزمون چیه؟
فرمایشات مرحوم آقای مرحوم آخوند است.
نه در فقه،
در فقه مرحوم سید یزدی است.
اون که صورت مسئله، فقط صورت مسئله از مرحوم سید از این گیره. اون متن اصلی مباحث اجتهادی استدلالی ما فرمایشات مرحوم آقای صافیه. وقت در حاشیه از فرمایشات آقایون دیگه هم، حالا گاهی مستقیم گاهی غیر مستقیم که خیلی از وقت غیر مستقیمه، به اقتضای حال استفاده میکنیم. در اصول اون محور اصلی صحبت های ما فرمایشات مرحوم آخونده که عمده مطالب رو اونجا میگیم. بعد چیزایی که میمونه، مطالب جدید و ناگفته ای که تو فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم زین است، عمدتا اینا رو در ته دیدند بزرگوار به این صورت بیان میکنیم. والا ما هدف اصلیمون اینه که هر در هم بحثمون که فرمایشات مرحوم آخونده، همه چی رو اونجا خدمتتون تحویل بدیم. اون دیدگاه مرحوم شیخ و دیدگاه مرحوم میرزا اینان اینا دیگه تموم شد. من خواستم یه مقدار از دیدگاه مرحوم میرزا اینانی هم خدمتتون بگم که نرسیدم. اشکال نداره، اشکال به فضل خدا و به لطف اهل بیت فردا شروع میکنم ماشاءالله. به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، همه محبین اهل بیت، همه مولانا دوستان، همه شما، همه رفقا در آرامش و آسایش باشیم. ان شاء الله در توفیق بندگی خدا به سر ببریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه فرجا متماس دعا. خداحافظ شما.